بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ائمه طاهرین، در رأس جمعیت اولیاء الهی هستند. اولیاء الهی در قرآن کریم به خصوص در سوره مبارکه یونس مطرحاً الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم الا هم یحزنون الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیاء الهی ترسی از چیزی ندارند علتش همینه که هم خدا رو خوب شناختن، هم جهان رو خوب شناختن، هم دین خدا رو خوب شناختن و هم زندگی و مرگ رو خوب شناختن. نگاه اولیاء الهی به مرگ با نگاه عموم مردم فرق میکنه، برای اینکه اونها مرگ رو به فرموده حضرت ابی عبدالله الحسین یه پل میدونن، بیشتر نه، که یک سر این پل وصل به دنیاست، یک سر وصل به آخرت و مرگ رو فهمیدن که عبور از این پل برای رسیدن به مقام وصال، و هیچ عاشقی از رسیدن به وصال معشوق ترس نداره، شاد، خرم، خرم آن روز که از این منزل ویران بروم به هوای سر کویت بزنم بال و پری. و هوای سر کوی تو به بی پا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری. امیرالمومنین وقتی میخواد مرگ رو برای خودش تعریف بکنه که مرگ در مذاق من چه مزه‌ای داره؟ می‌فرماید والله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه. شیرخواره گرسنه چه انسی با سینه مادر داره؟ انس من با عبور از دنیا به آخرت از انس اون طفل شیرخوار به سینه مادر شدید تر. لذا وقتی ضربت میخوره هیچ اضطرابی براش نمیاد، وحشتی نمیاد، ترسی نمیاد، در جا میگه فزت و رب بالکعبه، من به پروردگار کعبه سوگن به رستگاری رسیدم. خوب کسی که هزینه خدا شده، هزینه حق شده، مثبت هزینه شده، از همه وجودش خیر برای مردم جاری شده و اعتماد به وعده های حق هم در آخرت داره، چه جای ترس داره؟ برای چی به ترس؟ بعدم اینا در مقام عشق به سر می بردن، یعنی واله و شیدای پروردگار عالم بودن. اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. این در زیارت امین الله که بالاتر از این زیارت تو زیارت ها نداریم و حتی شما میتونید امام زمان رو هم با همین زیارت زیارت کنید. یا امیرالمومنین وقتی از کربلا میخواستن عبور بکنن اشاره به خاک زمین کردن، فرمودن هازا مسار او عشاق، اینجا جای افتادن عاشقان که با یه معشوق به سر بردن، بقیه امور رو دوست داشتن، یعنی زندگیشون رو دوست داشتن، خودشون رو دوست داشتن، زن و بچهشون رو دوست داشتن، کسب و کارشون رو دوست داشتن، ولی نسبت به پروردگار عاشق بودن، خدا در زندگیشون محور بود، محور عشق، و هر محبت مثبتی رو که طبیعیه گره زده بودن به عشق پروردگار عالم. خب این عاشق یافته که از یه پل در سلامت کامل میخواد عبور بکنه، اون طرف پل وصال معشوقه. اون طرف پل الی ربک ناظر است. اون طرف پل بین دل اونها و معشوق هیچ حجابی وجود نداره. اون طرف پل رو باور دارن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چرا بترسن؟ ولا هم یحزنون، اهل اندوه هم نیستن، چون میدونن کسی که داره با خدا زندگی میکنه و برای خدا زندگی میکنه و با هدایت خدا زندگی میکنه هیچی رو از دست نمیده. قصه مال از دست دادنی هاست. اونا خود رو در این دنیا مهمان پروردگار میدونن و به فرموده امیرالمومنین دنیا رو مسجد و احبا الله میدونن و متجر و اولیاء الله میبینن، هیچی رو از دست نمیدن، جا برای غصه خوردن نمیدن. حالا قبلی هاشون که از دنیا میرن باز میدونن اینا رو از دست ندادن، اینا به قول ما ایرانی ها رفتن زودتر جا گرفتن که بعدی ها بیان. فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ. اون خوبان قبل از اینا که رفتن اونجا چشمشون به دروازه برزخه که مونده هاشون کی میان، بچه هاشون، خانواده شون، دوستان مؤمنشون، چیزی رو از دست نداد. اگر مالی رو از دست بدن میدونن قرآن بهشون گفته مالی که بهتون دادن لکیلا تفرحوا بما آتاکم، خوشحالتون نکن. اگه از دستتون رفت بدحالتون نکنه. نه در ثروت مست میشن و نه در نداری پست میشن. در داشتن میگن مالک خداست، ما مملوک. بخواب این نون و سر سفره من نگر میداره، نخواد از من میگیره، به من چه، در چی من قصه بخور. مگه ابوذر در تبعیدگاه روزه که حتی آب خالی گیرش نایمد قصه خور، گله کرد، شکایت کرد. در قرآن مجید یعقوب بعد از مبتلا شدن به فراق یوسف جز با خدا حرف نزد، یک بار به احدی در کنعان گله نکرد، فقط با خدا حرف میزد. حالا یا یوسف رو دوباره میافت یا اگه نمیافت خب بعد رفتن یوسف رو در عالم برزخ میافت. اونا معتقده به از دست دادن چیزی نبودن. بعد اینا یه ترس داشتن و یه اندوه، اما هیچ ارتباطی به خودشون نداشت. ترسشون برای دوچار شدن مردم به عذاب قیامت بود، از بس که مردم رو دوست داشتن. به مردم اعلام میکردن، در قرآن هم هست، انی اخاف و علیکم من عذاب یوم عظیم، ما برای گرفتار شدنتون به عذاب عظیم میترسیم. قصه میخوردن چرا مردم به این نسخه کامل که سعادت دنیا و آخرتشون تورات، انجیل، زبور، قرآن عمل نمی کنن. این اندوه برای خودشون نبود و اون ترس هم برای خودشون نبود. بعد پروردگار می فرمد این اولیاء من الذین آمنوا، کلاس ایمان رو طی کرد، کامل کردن، و کانو یتقون، و بناشونم بر این بوده که تا لحظه آخر عمر در گله تقوا و پرهیزکاری از گناه بمونن و موندن. خب این چهره شخصیتی ائمه طاهرین، ما در زیارت امام زمان این جمله رو داریم: السلام علیک یا ولی الله و ابن اولیائه، و اینم در تاریخ بشر تقریبا بی سابقه است که انسانی قبل از خودش 10 تا پدر در پدر داشته باشه، از امام عسکری تا امیرالمؤمنین همشون از اولیاء خدا باشن و در رأس اولیاء خدا هم باشن. و شما ببینید از 10 نفر پدرانش و عموی بزرگوارش حضرت مجتبی چه سرمایه عظیم غیر قابل حسابی از ایمان و تقوا و اخلاق و کرامت و ارزش‌های انسانی به او ارث رسید و انتقال به او پیدا کرده. ائمه ما که از اولیاء پروردگارن، یکیشون قبل از ولادت امام عصر یه زیارت براش درست کردن که مردم با این زیارت معارف مهمی رو کسب بکنن. این سخن یکی از اولیاء خاص پروردگاره که در این زیارت آورده: اللهم انک. خیلی جمله مهمی، واقعا دو روز این جمله فکر منو به خودش مشغول کرده. یعنی انگار من تو این جمله مرتب دارم دور میزنم و میچرخم و دنبال یه حقیقتی میگردم. اللهم انک جعلت. ببینید پای خدا در کار اینجا. خوب خداوند متعال این مطلبی که در این جمله زیارت امام عصر به تمام ملت‌ها و مردم عالم عنایت کرده و می‌کنه، نه، فقط به کسانی که لیاقت و شایستگی نشون بدن. لیاقت و شایستگی برای گرفتن این حقیقت در پاکی، در عبادت، در اینه که آدم خودشو در آغوش فسادها رها نکنه، در اینه که اینقدر شل نگیره خودشو که از طرفی ماهواره غارتش کنه، از طرفی شبهه ها غارتش کنه، از طرفی وسوسه ها غارتش کنه، از طرفی نامحرمان غارتش کنن، از طرفی مناظر غارتش کنن. کسی که به اختیار خودش داره از پروردگار فرار میکنه و پشت به خدا کرده و نمیخواد خدا رو، خب خداوند متعال این گوهر گرانبها رو چرا بهش بده؟ خب میگه نمیخوام، خب میده به یکی که میگه میخوام. 99% مردم عالم به خدا میگن تشنمونی، مگه زوره؟ نمیخوایم به ما آب بدی چون تشنمونی. ما هستیم که میگیم تشنمونه، تشنه رحمتیم، تشنه عبادتیم، تشنه حرف گوش دادنیم، تشنه پاک شدنیم، تشنه پاک موندنیم، تشنه بندگی خالصیم. خب میگه تشنت بر من واجب، تو تشنه رو سیراب کنم نه مستحب، واجب. ما من دابتن الا علالله رزقها، تمام جنبندگان روزیشون بر عهده منه و من از این روزی دادن دریغ ندارم، نه اینکه دریغ نمی کنم، دریغ ندارم در رزق مادی، چرا که دهن همه موجودات زنده بازه، میگن میخوایم. مار میگه میخوام، ماهی میگه میخوام، نهنگ میگه میخوام، چارپایان میگن میخوایم، انسان ها میگن میخوایم، ولو به خودش نگم میخوایم، ولی همه رو میگن تشنمونه، گرسنمونه، ناراحتی داریم، دوا میخوایم. همین کافیه که پروردگار عالم درخواست اونها رو جواب بده ولو به خودش نگن. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. ای کسی که اگرم از تو نخوان به خاطر این که تو رو نمیشناسن، دنبال شناخت تو هم نمیان، باز تو به اونها عطا میکن. یک کتابی یه عالم بزرگ زمان قاجاری تبعید به سبزوار شده بود، در اونجا نوشته مخالفت با علمای بزرگ شیعه و این حافظان دین و فقها و دلسوزان و عالمان واجد شرائط از زمان ناصر قاجار تو این کشور شروع شد، مخصوصا بعد از اینکه دانشجو به اروپا فرستاده شد و برگشتن، و مخصوصا وقتی که فراماسیونری در عهد ناصر قاجار بسیار فعال شد، و مخصوصا بعد از اینکه میرزای شیرازی کمر دولت قاجار و انگلیس و سر فتوای حرمت تنباکو شکست، دشمنی از همون زمان آغاز شد، تا حالا ادامه داره. بعضی از لباسدارام به این دشمنی کمک کردن، یعنی به شرایط روحانی بودنشون عمل نکردن و به اون موج دشمنی کمک کردن، که پیغمبر اکرم می‌فرماید اینا به رحمت خدا خیلی دورن، اینایی که به دین مردم، به اعتقاد مردم لطمه می‌زنن و کاری می‌کنن که مردم دین گریز می‌شن. علاوه بر دین گریزی دشمن عالم شیعه هم میشن. ایشون نمیساخت با حکومت استبدادی، ترس هم نداشت، پیرمردم بود، تبعیدش کردن سبزوار، اون وقت هم ماشین نبود، باید با مرکب میرفت تبعیدی یا پیاده میبردنش. حالا از تهران تا سبزوار تو اون جاده های خاکی و بیابونا چه سختی تبعیدی میکشیده خدا میدونه. ایشون سبزوارم که رفت ساکت نبود و بیکارم نبود. فکر کنم در اونجا 3 تا کتاب نوشته. اسم یک کتابش انسانه، یک کتابش حیوانه، یک کتابش هم بهشت و دوزخ. در کتاب انسانش میگه، میگه موسی بن عمران به پروردگار عرض کرد فرعون و قومش و مطیعانش بنای قبول هدایت رو ندارن، نابودشون کن. البته بعد 25-6 سال که موسی تبلیغ دین میکرد، گاهی پروردگار برای نمایاندن محبت و لطف و احسان خودش با انبیائش مطالبی رو گفته، از جمله همینجا خداوند فرمود موسی به نظر تو این فرعون و فرعونیان رو به چه صورت نابود کنم؟ خب یکی از عوامل نابودی گرسنگی و تشنگی. گو خدایا جلوی آب و نونشون رو بگی انقدر گرسنه و تشنه بمونن تا بمیرن. خطاب رسید موسی فرعون و یارانش از عبادت من دست برداشتن، مختارم هستن، میتونستن دست بردارن دست برداشتن، ولی من از خدایی خودم و رزاقیت خودم دست بر نمیدارم. اینا تا زندن من نون و آبشون میدم. خب این مربوط به تشنگی و گرسنگی مادیه، در امر معنویش هم همین جوره. اگه کسی بگه خدا واقعا من دین میخوام، خدایا من نظم میخوام، خدایا من درستی میخوام، خدایا من پاکی میخوام، خدایا من معرفت به خودت و انبیا و قیامت رو میخوام، خدایا من عمل صالح و اخلاق حسنه و عبادت میخوام، واقعا میخواد، خدا زمینه تحقق تمامش رو فراهم میکنه، تمامش. یک چوپانی بود در یکی از دهاتای آذربایجان شرقی، یه بچه 8-9 ساله داشت. هر روز به این بچه 8-9 سالش میگو گوسفندا رو برده ببر صحرا تا منم دنبالت بیام. این بچه حرف پدر رو گوش میداد. بچه های قدیم خوب حرف پدر مادر رو گوش میدادن، درگیر با پدر مادران نبودن، پدر مادران درگیر با بچه ها نبودن. زندگی وقتی اسلامی باشه درگیری معنی نداره. زمان امام زمان حکومت تقواست و عدالت و احسان، جای درگیری باقی نمیذاره امام زمان که زن و شوهر با هم درگیر بشن، دوتا شریک با هم درگیر بشن، مردم با اداری امام زمان درگیر بشن، اصل زمینه درگیری ها نابود میشه. یه روز این پسر به پدرش گفت بابا من تشنه چوپانی نیستم، دوست ندارم، این کار برای من کار زوریه، گفت عزیز دلم چه کاری رو دوست داری و تشنه چی هستی؟ گفت من تشنه علمم. عجب پدر بزرگواری بوده، پدر بیسواد چوپان. گفت دلت علم میخواد، تشنه علمی؟ من تا جایی که بتونم خرج تو بدم برو دنبال علم. اومد تبریز، یه روزم به باباش گفت اینجا تشنگی من کامل برطرف نمیشه، اجازه بدی برم نجف محضر وجود مبارک امیر المؤمنین. گفت برو، شما شرح حال این چوپانزاده رو اگه تو کتابایی که در رابطه با حوزه نجف نوشته شده بخونین بهدتون میبرین. این بچه چوپان از رده اول مراجع بزرگ شیعه شد و وقتی رو کرسی درس می نشست برای گفتن علوم اهل بیت جا نبود. آیت الله العظما شیخ محمد حسن مامقام یک چهره عجیبی شد. خب به خدا گفت من تشنه علمم، خدا هم گفت این علم. حر ابن یزید گفت من تشنه توبه هم، خدا گفت این توبه. این توبه. آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه گفت باباش قصاب بود، به باباش گفت من قصابی دوست ندارم، علم دوست دارم. گفت برو دنبال علم. شد یکی از مراجع بسیار بزرگ شیعه و این قوم یادگارشه یه بچه قصاب. صدرالمتعلهین شیرازی که 400 ساله فیلسوف و حکیمی هم وزن او در علم خودش نیامده، پدرش فروشنده طلا و جواهر و مروارید بحر نزدیک بوشهر بود، دریای عمان، دریای هند، خلیج فارس. یه روزی به باباش گفت من رفتن در مغازه برای فروش و خرید طلا، گوهر، جواهر رو دوست ندارم. گفت چی دوست داری؟ گفت علم. گفت برو بابا دنبال علم. اومد دنبال علم، شیراز ورزیده شد، اومد اصفهان کنار درس سه استاد بزرگ شیخ بهایی، میره فندرسکی و میره داماد، بعدم تبدیل به این چهره معروف شد که الان در دانشگاه های امریکا درس میدن افکارشو، چون اونا هم فهمیدن که 400 سال پیش حرفایی که انیشتن در این قرن با ریاضی و فیزیک پیدا کرده او با عبادت و علم و فکر پیدا کرده. یعنی شما اگه این کتابی که چاپ شده دو فیلسوف شرق و غرب انیشتن و صدرالمتعلهین رو بخونید میبینید اونی که انیشتن در امریکا در قرن بیستم یافته اصول و قسمت عمدهش رو 400 سال پیش ملا صدرا در ده کهک قم یافته. اگر کسی شایستگی نشون بده، تشنگی نشون بده، گرسنگی نشون بده، خدا بر خودش واجب کرده عنایت کنه. ما من دابت الا علی الله رزق. رزقم فقط رزق مادی نیست، عقلم رزق داره، قلبم رزق داره، روحم رزق داره، نفس هم رزق داره، اعضا و جواره هم رزق دارن. رزق عقل علمه، رزق قلب ایمانه، رزق نفس اخلاق حسنه است، رزق اعضا و جواره اعمال صالح است. عنایت میکنه اگه من تشنم باشم. آب به تشنه دادن خیلی ثواب داره، خیلی کار با ارزشیه. پیغمبر یه بار به جبرئیل فرمود اگر تو رو خدا تبدیل به انسان کنه و از اون عالم عالی ملکوت بفرست زمین برای زندگی کردن، چه کارایی رو برای خودت به عنوان کار مهم انتخاب میکنی؟ گفت سه تا کار. یکی آب دادن به تشنه، یکی کمک کردن به کسی که زن و بچه داره و لنگه و مشکل داره. آب دادن، اون وقت عقلی به خدا میگه تشنمه، گرسنمه، روزیشم علمه. خیلی خوب، خدا عنایت میکنه، میشه آشمندستان مامگان، میشه آیت الله العظمه عبدالکریم حائر. میگه قلبم گرسنه ایمانه، پروردگار عنایت میکنه، عنایت میکنه، رد نمیکنه. رد کردن رو بر خودش حرام کرده، عنایت میکنه، واجب کرده عنایت کردن. میگه نفسم گرسنه اخلاق حسنه است، خب خدا بهش عنایت میکنه. شما شرح حال جهانگیرخان قشقایی رو که خانزاده بود، خودشم یه مدتی خان بود، جزء عشایر قشقایی سمیروم بود، بین فارس و بین یاسوج در سمیروم، این 40 سالگی اومد طلبه شد و بعدم تبدیل شد به یکی از اولیاء خدا و علمای بزرگ شیعه و مدرسان نهج البلاغه. شاید 100 تا شاگرد ناب تربیت کرد این خان قشقایی. یکی از شاگردانش آیت الله العظمای بروجردی. شرح حالش رو بخونید. این انسان در اصفهان کمتر کسی مانند او متخلق به اخلاق حسنه بود. اصلا می گفتن خدای اخلاقه، در امر به معروف به قدری اخلاق عاطفیش قوی بود که بدترین لاتا و عرخورا و قماربازای اصفهان رو تبدیل به اولیاء خدا کرد. اما وقتی نخوام و بگم خدایا هم خودتو نمیخوام، هم دینتو نمیخوام، هم پیغمبرانتو نمیخوام، هم امامانو نمیخوام، هم عبادتو نمیخوام و هم بهشتو نمیخوام، خب خدا که زور تو حلق آدم نمیریزه، خب میگه نمیخواد. لا اکراه فی الدین، وقتی نمیخواد مجبورش نمیکنه. اما چه نقطه با ارزشیه وقتی آدم بخواد، من یکی از خواسته های پیغمبر رو براتون بگم. البته ما تا حالا درک نکردیم این خواسته. ما که میگم یعنی ما در این 1500 ساله، پیغمبر به پروردگار میگفت اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا من دلم نمیخواد قانع به دیدن ظاهر عالم هستی و ظاهر جسمی موجودات عالم باشم، خدایا حقیقت واقعی وجودی تمام ذرات عالم و عوالمی که آفریدی به من عنایت کن. اگه من خاکو ببینم حقیقتشو ببینم، یعنی اون وجود نوریشو ببینم. اگه حیواناتو میبینم وجود نوری و اون حقیقیشونو ببینم. اگر آبو میبینم اکسیژن و هیدروژن نبینم، حقیقت نوری آب رو ببینم، اونم نه فقط در مدینه و در حوزه زندگیم، ارنال اشیا تمام عوالم وجود و اون وجود حقیقی نوری اصیلشون رو به من بنمایان. خب این چه علمیه و چقدر علمه. این مقدمه رو عرض کردم که این جمله رو خوب بتونم به شما عزیزانم، برادرانم، خواهرانم برسونم، یعنی به اون عمق قلبتون و عمق عقلتون، که امام ولی خدا، ولی الله الاعظم در زیارتی که برای امام دوازدهم انشا کرده میگه اللهم انک جعلت قلبی معمورتن به ذکره، خدایا تو کمک دادی به من، چون خودم هم میخواستم، من میخوام، تنها نمیتونم خواسته رو برآورده کنم، کمک من فقط میتونم بگم میخوام و خواستنم هم جدی باشه، همین، بیشتر من این جاده رو نمیتونم حرکت کنم، فقط میتونم بگم میخوام، خواستم و تو به من کمک دادی، قلب من رو با یاد قلبی من نسبت به امام دوازدهم آباد کردی و نگذاشتی این خانه خراب بمونه، خراب بشه، ویران بشه، ویرانه بشه. آبادی دل بعد از امام اصغری علیه السلام با اتصال دل به امامت امام دوازدهم و هماهنگ شدن با فرهنگ او که فرهنگ پدرانش و پیغمبره میسر میشه، و الا اگر این پیوند نباشه دل آباد نمیشه. مرحوم آش محمد بهاری که از چهره‌های بسیار معتبر شیعه است، من اغلب که رفتم همدان، رفتم سر قبرش در منطقه بهار، به دو واسطه من مطالبی رو از اون میدونم و یادداشت کردم که واقعا این مطالب نشون دهنده اینه که انسان تا کجا میتونه پرواز بکنه، تا کجا و چه نفسی میتونه پیدا بکنه انسان. ایشون نوشتن خدا چهار تا خونه داره، البته نه به این معنایی که ما خونه داریم، ما خونه داریم برای سرپناه، برای اینه که از گرما و سرما بریم به اون خانه، برای اینکه زندگی بکنیم. به معنای ما خدا خونه نداره، یعنی چهار مکانه که نسبت به او داره نسبت تشریفی، یعنی چون خودش انتخاب کرده برای خودش به صورت معنوی شده خانه او. یکی کعبه است، یکی بیت المعمور، یکی بیت المقدس. ایشون می‌فرماد بالاترین خانه‌ش هم قلبه، چون بنای این خانه مستقیم خودش بود، ولی بنای بیت المقدس خودش نبوده. به سلیمان گفته این خانه رو بساز، به ابراهیم گفته کعبه رو بساز، به فرشتگان فرموده بیت المعمور رو بسازیم. اما از بس که دل عظمت داره بناییشو خودش قبول کرده، خودش در رحم مادر این قلب رو ساخته، این خانه رو ساخته. این خانه امیرالمؤمنین میفرماید خانه یکم خرابی دارم آبادی، هم سلامت دارم بیماری، هم خانه حق میتونه باشم خانه باطل، هم جای توحید میتونه باشم بتکده. خب اگه این خانه بخواد خراب نشه، با توجه به اینکه قرآن هم اعلام کرده در قیامت من این خانه رو سالم هر کی بیاره صاحبش رو نجات میدم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. گفته خودتون این خانه رو باید تا قیامت سالم بیارین، یعنی دست خودتونه آبادی این خانه. امروز برای کسی که بخواد یه چنین خانه آبادی در سینه داشته باشه که مرکز تجلی توحید، علاقه به انبیا، ایمان به قیامت، ایمان به قرآن باشه و سلامت و آبادی این خانه به همه اعضا و جواره جریان پیدا کنه، حضرت می فرماید راهش اینه که این دل وصل به مقام ولایت امام عصر و دین او و اخلاق او و عمل او و روش پدران او باشه. اللهم انک جعلت قلبی به ذکرهی مأموره، خدایا تو با اتصال دل به او دل رو آباد کردی. این دیگه حرف نهاییه، این حرف جوهریه، این حقیقت مطلب. نگویم آب و گلستان وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر که آب و گلی، همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی. وجود هر که نگه می کنم ز جان و جسد مرکب است و تو از فرق تا قدم جانی. به هر چه خوبترم در جهان نظر کردم که گویمش به تو ماند تو بهتر از آنی. ما این تعبیر رو در حق پیغمبران و ائمه نداریم جز در حق ایشون، که حضرت می‌فرماید مهدی ما طاووس اهل بهشته. یعنی تمام ارزش‌های گذشتگان از انبیا و ائمه بر صفحه وجود او نقاشی شد. خدایا دل ما رو به او آباد کن. خدایا خرابی هایی که ما در این خانه به بار آوردیم جبران کن. خدایا کشور و ملت ما رو و همه خدمتگزاران به این کشور و مملکت و دین رو مؤید و منصور و موفق کامل بدار. خدایا مرجعیت، فقاهت، منبر، محراب، ماه رمضان، محرم و صفر، قرآن رو برای ما حفظ فرمود. خدایا تو در قرآنت فرمودی اگه منو نخواهی من خودمو به دیگران خواهم پرداخت، دینمو نخواهی از شما میگیرم میبرم جای دیگه. این یشه یوزهب کن و یعت به خلق جدید. خدایا ما رو در معرض چنین جا به جایی خطرناکی قرار نده که از ما دست بکشی و دین تو و ارزشاتو ببری جای دیگه. خدایا تمام گذشتگان ما رو امشب عیدی این ولادت رو بهشون به هر صورتی که کرمت اقتضا میکنه، به پدران، مادران، عمه ها، عموها، خاله ها، دایی ها، بچه هاشون، عروساشون، از حالا تا زمان آدم، هر کی قبل از ما مرده و با ما پیوندی و در به وجود آوردن ما نقشی داشته، عیدشون و آمرزش و رحمتت بر اونها قرار ده. خدایا تو کریمی هستی که دست گدا رو بر نمیگردونی، اگه گرفتارن به حق صدیقه کبرا همشون رو از گرفتاری نجات بده. خدایا مرگ و حیات ما و زن و بچه هامون و مرگ و حیات اهل بیت قرار بده. خدایا نفرت از گناه رو در ما زیاد کن، شوق به عبادت رو در ما قوی کن. به رحمتی که